بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این روایت صحیحه ای رو که دیروز خواندیم، این تنها روایتی است که در مورد نذر زوجه وارد شده و درش ذکر شده ولا نذر فی مالها الا به اذن زوجها. یک نکته در این روایت هست با توجه به اون روایتی که در باب یمین بحث می کردیم، اونجا در لا یمین للولد مع والده یا مع الوالد عرض کردیم که مقدر یا اون چیزی است که صاحب جواهر علیه الرحمه ذکر کرده و یا اون چیزی که ما ترجیح دادیم که مقدر عبارت است از عدم الاذن. آیا اینجا هم که عنوان می کند لیس للمرأته مع زوجها امران، اینجا هم دنبال کلمه مع باز همون مسائل مطرحه. خب اونجا می گفت لا یمین للزوجه مع زوجها، اینجا میگه لیس للمرأه مع زوجها امرون. آیا اینجا هم همون مقدر در لا یمین للزوجه اینجا پیاده میشود؟ یعنی اینجا هم دو تا احتمال داره. یک احتمال معارضه باشه، یک احتمال عدم الاذن باشد، یا اینکه نه اینجا دو تا خصوصیت وجود داره که این دو خصوصیت اقتضا می کند که ما مقدر در اینجا را کلمه وجود باید بگیریم، نه مسئله معارضه است نه مسئله عدم الاذن. یک خصوصیت میگوید لیس للمرأه، اونجا للزوجه داشت، ما میگفتیم خود عنوان زوجه دنبالش وجود زوج مطرحه، اگر زن شوهری نداشته باشد چه از اول شوهر نکرده باشه و چه شوهرش فوت شده باشد یا طلاق داده باشد او را به طلاقی که حق رجوع نداره، اینجا عنوان زوجه برش منطبق نمی شود. در روایت یمین عنوان زوجه ذکر شده بود که ما گفتیم عنوان زوجه خودش دلیل بر این هست که زوج هم وجود داره، دیگه معنا نداره بگیم لزوجه مع وجود زوجه ها، خود عنوان زوجه این معنا رو دلالت میکرد. اما اینجا کلمه مرعه دارد، مرعه اعم از مزوجه است، مرعه در مقابل رجل هم مزوجه رو شامل می شود و هم غیر مزوجه رو، اون وقت باید تقیید بشه لیس للمرأه مع زوجها ای مع وجود زوجها. برای اینکه دائره عنوان عام مرأه محدود به حدود زوجه بشود و عمومیت پیدا نکنه، این یک نکته که البته این در عین اینکه نکته است اما خیلی مهم نیست. نکته مهم این مطلب دومه، لیس للمرأة مع زوجها امرون. اون وقت می فرماید فی اتقن ولا صدقتن ولا تدبیرن ولا هبتن ولا نظرن فی مالها الا به اذن زوجها، که این الا مستثنای از جمیعه نه مستثنای از خصوص نظر، یعنی عتق هم اذن زوج لازم داره، صدقه هم نیاز به اذن زوج داره، تدبیر و هبه و نظر هم احتیاج به اذن زوج داره. خب این استثناء وقتی که متعلق به جمیع این موارد شد، اگر ما در مستثنا منه عدم الاذن رو در تقدیر بگیریم، دیگه این استثناء وجهی نداره. بگیم لیس للمرأة مع عدم اذن زوجها امرون، بعدم اینجا بگیم الا به اذن زوجها، این دیگه ذکر الا به اذن زوجها یک مطلب زائدی، اون هم زائدی که تقریبا عبارت رو از سلاست خارج میکنه. اول بگیم لیس للمرأة مع عدم اذن زوجها امرون، بعد بیاییم مواردی رو بشمریم و مقید کنیم الا به اذن زوجها. خب عنوان مستثنا منه عبارت از عدم الاذن بود، عنوان مستثنا منه این خصوصیت در ذکر شده بود، لذا این قرینیت پیدا میکنه که این الا به اذن زوجها شاهد بر این است که مقدر در جمله مستثنا منه عبارت از وجوده. لیس للمرأة مع وجود زوجها امرون، مواردی رو می شمرد و اینها رو مقید می کنه به صورت عدم الاذن و می گوید الا به اذن زوجها، و یک مواردی رو هم استثنا می کنه که اصلا نیاز به اذن نداره، بلکه زن در رابطه با اونها استقلال دارد. این نکته بود که در رابطه با این روایت میخواستم عرض بکنم که دو خصوصیت در این روایت که حسابش رو از اون لا یمین لزوجه مع زوجه ها جدا میکنه و مقدر در این روایت حتما باید مسئله وجود باشه. حالا عرض می شود آیا این روایت از نظر دلالت قابل استناد هست یا نه؟ خب سند که صحیحه در باره نذر و امثال ذلک هم فرموده ولا نذرن الا به اذن زوجها. دیگه چه مناقشه ای در دلالت این روایت میتواند وجود داشته باشه؟ یک مناقشه عبارت از این معناست که اولا این روایت اخص از مدعاست، برای اینکه اون نظری که ما در رابطه با زوجه میخواهیم بگوییم توقف بر اذن داره، این دائره نظر مطلقه، در حالی که روایت میگه ولا نظرن فی مالها، ظاهر این است که خصوصیتی برای نظر اموال در کاره، و شاید این خصوصیت هم این باشه که خب زن چون به مشکلات زندگی واقف نیست، درست نمی فهمه که از کجا هر گوشه زندگی با چه مشکلاتی تأمین میشه، لذا اگر یه مال شخصی هم داشته باشه خیلی نسبت به اون مال از می شود دست و دل بازه، می بخشه، هبه می کنه، نذر می کنه. بعید نیست که این خصوصیت در رابطه با نذر در مال مطرح باشه، اما اگر دلش خواست نذر بکنه نماز شب بخونه، یا نذر بکنه روزی 100 صلوات بفرسته، یا در اون مثال مبتلا بهی که دیروز عرض کردیم نذر بکند که از شهر مدینه به عنوان احرام قبل المیقات محرم بشه، آیا اونم ما از این روایت استفاده می کنیم؟ این تقیید ولا نظرم فی مالها بر فرض که دیگه در روایت اشکالی وجود نداشته باشه، این روایت اخص از مدعاست. مدعا مطلق نظره، اما روایت نظر در خصوص مال رو متوقف بر اذن زوج میکنه، و عرض کردم اعتبار هم با همین معنا مساعده که مال یه خصوصیتی داشته باشه که نظر زن در رابطه با او متوقف بر اذن شوهر باشه. این یک اشکاله. اشکال دوم رو که بیشتر بهش توجه بفرمایید این است که ما از خارج می دانیم که بعضی از این مواردی که در روایت ذکر شده و موقوف کرده اند بر اذن شوهر، از خارج میدونیم که توقف بر اذن شوهر نداره. اگر زن بخواهد عبدش رو آزاد کنه، هیچ در کتاب العتق نگفتن که عتق الزوجه یتوقف علی اذن زوجها. اگر زن مثلا بخواد یه مقدار از اموال شخصیش رو به دیگری هبه کنه، در هبه نیامدن بگوین یحتاج و الی اذن زوجها. لذا جمله ای از این مثال ها و عناوینی که در روایت ذکر شده از خارج می دانیم که لا یتوقف و فی المرأته علی اذن زوجها، اما این روایت میگه یتوقف و نظر رو هم در ردیف اینها ذکر کرده. نظر هم در ردیف عتق و صدقه و هبه و اینها ذکر شده. اون وقت چیکار کنیم ما؟ این اشکالی هست به روایت. صاحب جواهر معتقد است که همین اشکال سبب می شود که ما به روایت نتونیم استناد بکنیم، برای اینکه روایتی که چند تا چیز رو می شمرد و کثیری از اون چیزها از خارج مسلمه که لا یتوقف و علی اذن زوج، چطور ما میتونیم به همچه روایتی در مسئله نظر استناد بکنیم؟ صاحب جواهر این نظریه رو داره. اما مرحوم سید در کتاب عروه با یک جمله این معنا رو میخوان جواب بدن. میفرماین که اگر روایت صحیحه مشتمل بود بر یک سلسله مطالبی که ما از خارج فهمیدیم که به اون مطالب نمیتوانیم ملتزم بشویم، حالا اگر روایت مشتمل بر یک همچه مطالبی باشه، این ضرر میرسونه که ما به روایت استدلال بکنیم در غیر اون مواردی که وضعش از خارج روشن نیست. خب این روایت رو فرض کنید در باب عتق و هبه و امثال ذلک نتونستیم بهش ملتزم بشیم، چون از خارج میدونیم که اینها نیاز به اذن شوهر نداره. اما این سبب می شود که ما در باب نظر هم که محل بحث ماست، محل بحث ما عبارت از نظره و از خارج هم که دلیل نداریم بر این که نظر نیاز به اذن شوهر نداره، بلکه فتوای مشهور بر توقف بر اذن، خب چرا روایت رو در رابطه با این قسمت و در رابطه با این تیکه کنار بگذاریم؟ این مثل این میمونه که یک روایتی 4-5 جمله درش وجود داره و هر جمله ای یک حکمی رو دلالت داره، لکن بعضی از این جملات و بعضی از این احکام رو ما از خارج میدونیم که نمیشه به این روایت عمل کرد. آیا این مستلزم این است که در رابطه با اون جملات دیگر که دلیل بر خلاف نداریم بازم نتوانیم به روایت استناد بکنیم، یا اینکه نه نسبت به اون مواردی که ما دلیل بر خلاف نداریم استناد به روایت معکونها صحیحتن یا هیچ مانعی نداره. حالا اجازه بدید این حرف رو مرحوم سید در کتاب عروه و در متن عروه آوردن. بعضی از شراح عروه این حرف سید رو پذیرفتند، اشکالی به مرحوم سید در این رابطه نکردند، اما بعضی از شراح دیگر مثل بعض الاعلام ایشون این حرف رو نپذیرفتند. ایشون اینجور می‌فرمایند، خوب دقت بفرمایید، می‌فرمایند یک وقت این است که یک روایتی چند تا جمله مستقل داره و هر جمله متضمن یک حکمی هست که در حقیقت این چند تا مثل چند تا روایت میمونه که هر روایتی یک جمله اش رو بیان کرده باشه و یک حکمش رو بیان کرده باشه. اگر اینطور باشه یمکن، تازه همونجام یمکنه، یمکن ان یقال، به این که اگر بعضی از این جملات، چند تا از این جملات قابل التزام و اخذ نشود، این ضربه‌ای به جملات دیگر نمیزنه، اون جملات دیگر رو روایت در رابطه با اونها قابل استناده. اما در این روایت ما یک دونه جمله بیشتر نداریم، یک مستثنا منه داریم به صورت یک قاعده کلیه و یک مستثنا داریم و مواردی به عنوان مثال و به عنوان بیان سقرا در رابطه با کلیه و ضابطه مستثنا منه ذکر شده. در حقیقت روایت یشتمل علی جمله واحده، این جمله واحده عبارت از یک مستثنا منه است که یک کبرای کلیه و یک ضابطه کلیه رو بیان کرده و به دنبال این کبرای کلی چند تا سقرا به عنوان مثال ذکر شده و بعد هم یک استثنایی برای این قاعده کلی هست که او مسئله حج و زکات و امثال ذالکه که مستثنای از این قاعده کلیه است. پس در حقیقت روایت یشتمل علی جمله واحده، این جمله واحده یک کبرا داره، کبراش اینه لیس للمرأته مع زوجها امران، که ما هم معنا کردیم ای مع وجوده، یعنی من معنا کردم ای مع وجود زوجها، کبرای کلی اینه لیس للمرأته مع وجود زوجها امران، اون وقت اون فی اتقن او صدقتن او تدبیرن او هبه و امثال ذلک، اینها به عنوان بیان مثاله، به عنوان بیان سقرای برای اون قاعده کلیه لیس للمرأته مع زوجها امرنه. اون وقت اگر ما دیدیم که متکلم یک جمله بیان کرد، یک کبرای کلی بیان کرد، لکن وقتی که برای کبرای کلی در مقام بیان صغرا برآمد، چند تا صغرای ذکر کرد که لازمه اون صغراها این است که ما به این کبرا نمیتونیم ملتزم بشویم. لازمه ذکر اون مصادیق این است که این ضابطه و کبرای کلی قابل التزام نیست. اینجا چجوری ما تفکیک بکنیم به نظر شما؟ چجوری بیاییم بگیم ما بعضیشو کنار میگذاریم و بعضیشو اخذ میکنیم؟ اینجا اشکال مستقیماً سرایت میکند به همون ضابطه کلیه. این لیس للمرأت مع زوجها امرون زیر سوال میره. اون وقت برای اینکه روایت صحیح هست و ما نمیتونیم اینجوری زیر سوال ببریم این کبرای کلیه ای رو که امام مطرح کرده، مجبوریم که روایت رو از مسیر ظاهری خودش کنار ببریم، بگیم این روایت در مقام بیان یک حکم فقهی و یک مسئله فقهی نیست، بلکه این روایت در مقام بیان یک حکم اخلاقی و یک حکم تعدبیه که احکام اخلاقیه و تعبدیه در فقه ملاک برای حکم شرعی نمیتواند واقع بشود. در حقیقت ما با سایر موارد باید بگیم این روایت فرق میکنه. در سایر موارد اگر چند تا جمله بود، شما اگر 6 تا جمله بود 5 تاشون هم نتونستید ملتزم بشید، یمکن ان یقال که جمله ششم مانعی از التزام نداره. اما اینجا ما به چی میخواییم ملتزم نشویم؟ قاعده کلیه مطرح شده، چند تا مصداقم بیان کرده و پیداست کسی که در مقام بیان کبرای کلی یک مصادیقی رو ذکر میکنه، این دیگه طبیعیه تکلم و متکلمه. انسان مصادیق ظاهره و بارزش رو بیان میکنه، در حالی که ما میبینیم اکثر این مصادیق و اکثر این صغریات از خارج برای ما روشنه که لا یتوقف علی اذن زوج. لذا این مسئله اشکال رو در رابطه با اصل ضابطه و کبرای کلیه مطرح میکنه، و چون ما نمیتونیم که اون کبرای کلی رو زیر سوال ببریم، در نتیجه ملتزم باید بشیم که این روایت یک حکم اخلاقی رو میخواد بیان بکنه، و اگر حکم اخلاقی شد هم کبرای کلیش درسته هم مصادیقش هم درسته. برای اینکه زنی که میخواد عبد خودش رو آزاد بکنه، خب لازمه رعایت مسائل اخلاقی این است که به شوهرش مراجعه بکنه و از شوهرش استیزان بکنه. کسی که میخواد مالشو به دیگری ببخشه ها کذا، صدقه بدهد ها کذا، نظر هم اون وقت در ردیفه یک همچه مسئلهی واقع میشه. اگر بخواهد در مسائل مالی نظر بکنه لازمه رعایت بود اخلاقی و ادبی این است که با شوهرش در میان بگذاره و از شوهر استیزان بکنه. خب این مطلب سبب می شود که ما در رابطه با نظر هم دستمون کوتاه میشه از تمسک به این روایت. بله نخه اون که خیلی خلاف ظاهره، فی اتقن ولا صدقتن ولا تدبیرن ولا هبتن، اینا رو دیگه نمیشه منکر شد که اینها مصادیق امرون همون قاعده کلیه است. یعنی در عطق که میرسه کلمه امرون بگیم، اما در باب صدقه و تدبیر و اینا این خارج از عنوان امر باشه، این دیگه حسابی خلاف ظاهر روایته. علی حال ایشون هم مثل صاحب جواهر، منتها ولو این که ملاکهاشون فرق میکنه، صاحب جواهر حتی در اون جایی که جملات مستقل ام باشه ایراد دارد بر استدلال به روایت، اما ایشون تفکیک میکنن، میفرماین اگر هم ما در جملات مستقله متعدد بپذیریم، اینجا این خصوصیت رو داره که ما نمیتونیم به این روایت اصلا ملتزم بشویم. بله چی؟ نه دیگه، حج که یک امر واجبیه، چه اشکال داره که هیچ ضرورتی. خب از اگه اینه وقتی نمازم میخواد بخونه اجازه بگیره؟ گوش بده شما، حج و زکات دو تا از فرائض الهیه است. در فرائض که دیگه مسائل اخلاقی حاکم نیست که زن بخواد نماز بخونه بره به شوهرش بگه شما اجازه میفرمایید که من نماز بخونم. خب مسئله حج و زکات و امثال ذالک هم اینه، او دیگه جای پیاده شدن مسائل اخلاقی نیست. زیلم استثنائه از همون مسائل اخلاقیه. چرا؟ من پس این حرفی که زدم چیه؟ گفتم در حج و زکات واجب که عنوان استثناء داره، این خارج از مسائل از میشه صله رحم هم از واجبات دیگه، اونم همینطوره، بر به والدین هم که همینطوره، او دیگه نیاز به اذن نداره حتی در بعد اخلاقی. اما مسائل دیگر مخصوصا مسائل مربوط به مال، خب پیداست که مسائل مالی روش حساسیت هم هست. حالا زن بخواد بدون اینکه اعتنای به شوهرش بکنه بیاد عرض می شود که بره عبد خودشو آزاد بکنه، یک سرمایه کلانی رو به واسطه آزاد کردن از بین ببره، این پیداست که بعد اخلاقی اقتضا میکنه که این مراجعه به شوهرش بکنه و قبل از آزاد کردن یک استیزانی داشته باشه. حالا زکات واجبه آقا، اون واجب و شما کنار بگذارید، زکات از واجبات، واجبات دیگه بود اخلاقی درش معنا نداره. پس بله کجا ها ها، برای اینکه این دوتا واجبات مالیه هستن مستلزم صرف ماله، نه اینکه اونجا ولا نظرن فی مال ها داشت، که اونم یه احتمال داره که کلمه فی ماله ها به همه اون عناوین متعلق باشه. اون وقت مسئله از می شود حج و زکات هم با اینکه امر مالیه مستلزم صرف ماله، لکن به لحاظ اینکه از فرائض الهیه است، اونجا گفتن دیگه جای این معنا نیست که جهات اخلاقی درش پیاده بشه. زن مستطیعه باید مکه بره، حالا بره اجازه بگیره، شما اجازه میفرمایید من برم حجۃ الاسلام رو انجام بدم، اما این غیر از این است که بخواد عبدشو آزاد کنه یا مالشو ببخشه یا مالشو نذر بکنه و امثال ذالک. لذا این اشکال به روایت شده. بله نه صله رحم اون مقدارش که واجبه، نه اون مقداری که قطعش حرامه، نه اونی که نیاز داره در مواردی که مستلزم قطع رحم نشود. علی حال یه همچی اشکالی ایشون به روایت کردن و به نظر میرسه که اشکالشون اشکال خوبی هست. بازم یک فکری درش بفرمایید تا ببینیم آیا راهی برای جواب از این اشکال داریم یا نه. بفرمایید. یک اشکالی به مرحوم سید و صاحب جواهر وارده، چون این وصل به این مطلبه و دیگه نخواستیم بگذاریم برای جلسه بعد. این یه نکته ایست که خوب بهش دقت کنید. صاحب جواهر و مرحوم سید که کلمه معارضه را در لا یمین لزوجت مع زوجها ها تقدیر می گرفتن اولا، و ثانیاً معارضه رو چجوری معنا می کردن؟ می گفتن که معارضه در رابطه با اصل التزام یمینی نیست، بلکه این معارضه در رابطه با متعلق یمینه، یعنی روایت لا یمینه اونجایی رو میگه که منافات با حق زوج داشته باشه، اونجایی رو میگه که منافات با حق مولا داشته باشه، اونجایی رو میگه که منافات با حق والد و وجوب اطاعت والد داشته باشه. که اگر نظرتون باشه، ما به اینها عرض کردیم که روی بیان شما این روایت لا یمین للولد مع الوالد، این عبارتون اخرای از لا یمین فی المعصیه می شود. فرقی بین اون روایت و بین لا یمین فی المعصیه وجود نداره، برای اینکه شما ولد رو میگید، میگید در موردی که اطاعت والد واجبه و بر خلاف اطاعت میخواد قسمی بخوره، فهازهی معصیتون. در مورد مملوکم همینطور، در مورد زوجم همینطور، لذا روی مبنای اونها این روایت لایمینه خلاصه می شد به لایمینه فی المعصیه، چون عبارتون اخرای از این معنا می شد. خب به اینها عرض می کنیم وقتی شما لایمینه رو اینجوری معنا کردید، چرا در باب نذر دیگه این طرف و اون طرف میزنید؟ خب ما در باب نذر داریم ولا نذر فی معصیته، در خود همون روایت لایمین زیلش ذکر شده بود ولا نذر فی معصیته. خب چرا شما در باب نذر دنبال دلیل میگردید و در باب استدلالم با این مشکلات مواجه میشید؟ در باب ولدش میگه دلیل نداریم، در باب مملوکش یه روایت ضعیفه ای رو میخواهید بهش استناد بکنید، در باب زوجش هم این روایت رو آوردید که اینم گرفتار اشکال صاحب جواهره، برای چی شما این ور اون ور میزنید؟ شما که لایمینه را با اون عناوین ثلاثه به لایمینه فی المعصیه معنا کردید، خب ما در خود نذر این عنوان رو داریم، میگیم لا نذر فی المعصیه در روایت وارد شده. به عبارت روشن‌تر به صاحب جواهر و مرحوم سید عرض میکنیم، شما که میگید نذر زن توقف بر اذن شوهر داره، بر عدم منع شوهر داره، در رابطه با چی؟ میخواید بگید در رابطه با همون حقوقی که عرض میشود باید رعایت کنه و با نذر میخواد خلافش رو مرتکب بشه. زن میخواد نذر بکند که جواب مثبت به تقاضای زوج نده، لابد یه همچین نذری رو میخواهید مطرح بکنید، کما اینکه در باب یمین هم همین معنا رو مطرح کردید. اگر شما دنبال این مسئله هستید دیگه روایت خاص لازم نداره، دیگه لازم نیست که ما بگیم یمین بر نذر اطلاق میشه، در خود نذر ولا نذر فی معصیت داره، همه این موارد رو در مورد نذر شامل میشه، چه نسبت به ولد، چه نسبت به عبد و چه نسبت به زوجه. چه شد که شما در مسئله یمین دائره یمین رو اونطور محدود کردی، اما در مسئله نذر که آمدید هی دست و پا میزنید؟ خدایا دلیلی برسون، از کجا ما این مسئله رو ثابت بکنیم؟ دلیل لازم نداره روی مبنای شما لا نذر فی معصیتن مثل همون لا یمین فی معصیتنه که خلاصه اون عبارات ثلاثه بنابر تفسیر صاحب جواهر و مرحوم سید قدس سرهما بود. لذا اینها نیاز به دلیل ندارن، اما ما که روایت رو طور دیگری معنا کردیم، گفتیم حتی اگر معارضم در تقدیر باشه باید معارضه رو در رابطه با نفس التزام یمینی مطرح بکنیم، نه در رابطه با متعلق یمین. میخواییم ببینیم نفس این التزام یمینی رو پدر ممانعت داره یا نه. یه وقت پدر نمیخواد بچهش به واسطه یمین برای خودش چیزی ملتزم بشود، منع در رابطه با التزامه کما این که اگر مسئله اذن و اجازه را پیش کشیدیم باز در رابطه با خود التزام مسئله رو مطرح می کنیم. لذا ما باید دنبال دلیلی در باب نظر زوجه بگردیم. اون لا نظر فی معصیتن به درد این بحث ما نمی خوره. اون لا نظر فی معصیتن در رابطه با منظور و متعلق نظره، اما اونی که ما الان روش بحث می کنیم نفس التزام نظریه که آیا شوهر در اصل التزام نظری زوج زوجه حق دخالت داره یا حق دخالت نداره. لذا ما حتما باید دنبال دلیل باشیم، اما صاحب جواهر و مرحوم سید روی مبنای خودشون هیچ نیاز به این روایات و امثال این روایات ندارن. این یک نکته‌ای بود که تذکرش در اینجا لازم به نظر می رسید تا بعد انشاءالله.